بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية. بحث ما در رابطه با بیع فضولی به اینجا رسید که اگر مالک اجازه ندهد این بیع فضولی را، بعد از اینکه اجازه نداد و اومد مبی رو بگیره، دید مبی تلف شده، خب مبی رو از چه کسی بگیره؟ شیخ اول به این سوال جواب میده. ایشون میگه به هر دو میتونه مراجعه کنه، هم به بایع فضولی که این کالای این مالک رو برداشته فروخته، و هم به مشتری میتونه ببره و بفروشه. خب مبناش چیه؟ چرا به هر دو میتونه مراجعه کنه؟ شیخ میگه مبنای ما قاعده زمان یده، علل ید ما اخذت حتی تعدی، بر عهده است، بر عهده هر یدیه اونی که اخذ شرده ادا کنه. الان چون نمیتونه خود او رو ادا کنه، باید بدلش رو بده، بدلشه عوض تعدیه خودشه. خب به این دوتا چه ربطی داره؟ هر دو علالیت مستاقشه، بایه هم برداشته، اول اصلا بایه این مبی رو برداشته فضولتن، دزد غصب چیه، بعد داده به این مشتری، مشتری هم در تحت ید خودش قرار داده، پس هر دو این کالای این مالک رو تحت ید خودشون قرار دادن، مال این مالک تحت ید هر دو بوده، تلف شده، پس میتونه به هر دو مراجعه کنه. خب مراجعه بر اساس این است، یعنی هر دو بدهکارن. خب چجور میشه هر دو بدهکار باشن برای یک شی؟ اینو باید اول حل کنیم. ذمه، دوتا ذمه برای یک مال. شیخ در صدر حل اینه، چجور چسرت در مقابل وحدت قرار گرفت، یکی از اینها ضامن باشه اونجا قابل حله، ذمه در یکی باشه که بعدن خواهیم گفت صاحب جواهر این گونه حل خواهد کرد. مشتری بدهکاره، بایه نه، چون نزد مشتری تلف شده. بایه فقط حکم تکلیفی داره، بر بایه این حکم است از طرف خدا، میگه چون غصب کردی باید ادا کنی، حکم تکلیفیه، مالک به تو مراجعه کرد باید پرداخت کنی، باید پرداخت کنی هست، صرف حکم تکلیفیه. اما اونی که احکام وضعی داره همراه با حکم تکلیفی فقط مشتریه، هم بدهکاره در ذمه‌اش هست و هم حکم تکلیفیه، یجب پرداخت به حق مالک رو به این که ذمه‌ت رو بری کنی. ولیکن شیخ این گونه نمیگه، شیخ میگه هر دو در ذمه بدهکارن، هر دو مشغول ذمه ان. خب این یه مشکل ایجاد میکنه، هر دو چجور مشغول ذمه ان برای یک واحد مال. شیخ بحث واجب کفایی رو به خاطر او مطرح میکنه، میگه در واجب کفایی هم درست، واجب کفایی برای احکام تکلیفیه، بحث ما برای احکام وضعیه، ولی از این حیث چه میشه یک فعل چه در تجلیفی متعلقش چند نفر باشه، اگر یک نفرش انجام بده از همه ساقط بشه. در وضعی هم به شرح ایزن متعلق این مال در ذمه همشون هست، یکی اجر پرداخت شد از ذمه همشون ساقط بشه. پس تشبیه این بحث به واجب کفایی تشبیه حکم وضعی به تکلیفیه، از حیث این که بر همه اونجا واجبه، اینجا هم بر ذمه همشون میاد، از اگر یه چی انجام بده اون وجوب از بین میره، اینجا هم اگر یه چی پرداخت کنه ذمه از همشون فارغ میشه. آیا ما در شرع این گونه مثال ها داریم؟ یک مال در مقابلش چند تا ذمه باشه؟ یک مثال رو اول مطرح میکنه، البته با مبنای اهل سنت، میگه اصلا زمان در فقه اهل سنت به این معناست، وقتی طرف ضامن میشه یعنی زم و ذمه الی ذمه. یه نفری بدهکاره، خودش ذمهش مشغوله و اون شخص طلبکار، یه نفرم برای بدهکار ضامن میشه. ما در شیعه میگیم که نقل و ذمه الی ذمه، این ذمهش فارغ میشه، ذمه اون ضامن مشغول میشه، دیگه بدهکار اون ضامنه، اگر اون طرف مراجعه کنه باید به ضامن مراجعه کنه. اینجا دیگه این بدهکار قبلی مشغول و ذمه بودنش رفت. اما اهل سنت میگن نه، هر دو بدهکاره، ولی به شکل تخییری، چه مالک میتونه، اون طلبکار میتونه به هر دو مراجعه کنه، وقتی به هر دو مراجعه کرد این از یکی حقشو گرفت ساقط میشه دیگه، چون مالک علل بدل مالک این ذمه هاست. دقت کنید، ملکیتش هم ملکیت علل بدله، اگر او به دستش رسید دیگه اون یکی رو مالک نیست، این به دستش رسید دیگه اون یکی رو مالک نیست، مالک این ذمه هاست علل بدل. بین پرانتز نکته بگم، انسان بعضی وقتا مالک عین این خونه است، اینجا مالک عین نیست، مالک ذمه است، ذمه او یا ذمه این علل بدل، یا به معنای تردید نیست یا به معنای بدلیت. اینطور نیست مردده یا این یا او، نه مردد نیست، هر دو رو ذمه‌ش و مالکش به شکل علل بدل. چجور در واجب کفایی تبیین میکنن اینجا هم به شرح زد. بعد مثال های دیگری هم میاد میزنه، چه در اون مثال ها هم باز هم یک مال چند تا ذمه هست. اون مثال اولی مربوط به اهل سنت بود، اما این مثال های میگه بعضی از فقهای شیعه این مثال های بعدی رو قائلن که تو متن توضیح میده. میفرماید و یتحقق من ما ذکرنا، از تبیینی چه قبلا ما گفتیم. ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا این بود که مالک مالک ذمه همه اونهاست علل بدل، ذمه مشتری، ذمه بایه علل بدل. ان المالک انما یملک البدل لا سبیل البدلیه، اگر مالک بدل رو مالکه به شکل بدلیت مالکه، یعنی یا مبدل یا بدل، اینجا هم بدلیته. خب یه وقت عین مونده، اون وقت عینو باید بهش بدیم، عین نمونده بدلش هم باید بدیم. بدلم بدل از مشتری بگیریم یا بدل از بایع بگیریم، علل بدلیت مالکه. و یتصیف و اتساع شیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلن. مثلا فرض کن بایع و مشتری، خب مالش مراجعه کرد به بدل، به بایع بدل مالش رو گرفت، ماشینش تلف شده بود قیمت ماشینش رو گرفت، دیگه وقتی بدل رو گرفت جای خالی ماشین پر شد، دیگه اون یکی دیگه بدل نیست، تا وقتی که نگرفته بود اونم بدل بود، علل بدلیه، به شکل بدلیت بدل بود. اما وقتی علل بدل یعنی اجرون نباشه این، اما وقتی از اون ما بایه بدل گرفت دیگه از مشتری هرچی بگیره دیگه بدل نیست، چون پر شد دیگه، پول جبران شد، تدارک شد پول ماشین. و یستلهیل محال است اتصاف و شیء منها، یک شیئی از این ابدال بدلها. اینجا ما به خاطر راحت شدن فقط دوتا مثال زدیم، مشتری بایه مشتری، ممکنه این مشتری به سومی هم فروخته باشد، بشه به ابدال. محال متصف بشه شیئی از این بدلها به بدلیت، بجن اینم بدلون، بعد سیرورت احدا بدلن، بعد از اینکه یکی از اونها شد بدل، منجزن، اینا بدلن، علل بدلیه بدلن، چون ذمه اینها همشون منجزن، مالک نیست، چون از همش نمیتونه که پول ماشین رو بگیره، از یکی میتواند، پس ذمه اینها رو علل بدل مالکه. یکی رو گرفت از ذمه‌اش فارغ شد، اتوماتیک ذمه های اون یکی ها هم از بین میره، پاچ میشه. بعد از سیرورت احدها بدلن ان التالف واصلن الى المالک. خب نظیر این در فکر داریم؟ میگه بله. و یمچنن یکون نظیر و زالش، ممکن است نظیر این باشد در کجا؟ در زمان المال علی طریقت الجمهور، ممکنه ضامن شدن مال، کتاب و زمان داریم دیگه، یه نفر میاد ضامن میشه، یعنی چه ضامن میشه؟ یعنی بدهی او رو من میدم، در اهل فقه امامیه اینه دیگه، من میدم بدهی و منتقل میشه به من، من ولی در اهل سنت ضامن میشم یعنی منم ذمه دار میشم، منم بدهکار میشم، اونم بدهکاره، ولی علل بدل بدهکار میشیم، هر کدوم اول بدهی رو داد دیگه هر دو پاچ میشه. زمان المال علی طریقت الجمهور حیث انه ذم و ذمت الی ذمت اخرى. این یه مثال. مثال بعدی، ببینید یه نفر ماشینی میخره، اونم پول میده بهش یا یه کالا میده، این مشتری که ماشین میخره یه مقدار نگرانه، میگه شاید ماشین دزدی باشه، بونگاه میگه نه نگران نباش، من ضامن ماشین، یعنی فردا ماشین دزدی در اومد، اومدن از تو گرفتن، من ضامن، هرچی داده ای من بهت میدم، پس ضمانت بایع میکنه برای مشتری. ممکنه اونور اون پولی که اون مشتری میده، ممکنه بایه نگرانه، شاید این پولها رو از جای دزدیده، بازم منگاه میگه به بایه میگه الان تو نگران نباش، این آدم خوبیه، اگر پولهاش مال غیر در اومد من ضامن. اینجا ضمانتی که برای بایه میده نسبت به مشتری، یا برای مشتری میده نسبت به بایه. خیلی از فقها ها میگن علاوه بر ضمانتی سینها به هم دادن، چون میدونید که در بی ضمانت طرفینیه، بهش میگن ضمانت معاوضه‌ای، من مشتری از تو میخرم، یعنی ماشینی که تو میدی به من، جای خالی ماشین رو من پر میکنم، ضامن ماشینم به این معنا، اینو میگن زمان معاوضه. بحث تلف نیستا، تلف در زمان یده، علی ید ما اخذت، این زمان معاوضه است، یعنی جای خالی ماشین رو در ملک تو من پر میکنم. اون بایه هم میگه منم جای خالی پول ثمن تو رو پر میکنم با این عوضی که میدم، با ماشین که میدم بهت، اینو میگن زمان معاوضه. هر دو وقتی به تو اشتری تو میگم، معناش اینه، اینو تملیک کردم به تو در مقابل این، معناش این است که هر دو متعهد میشن، هر دو ضامن میشن به هم، اما زمان معاوضه. خب غیر از این زمان معاوضه، اگر بونگا یه زمانت دیگری هم بدهد، برای یک شی دوتا ضامن پیدا میشه، برای ماشین هم بایه برای مشتری ضامن ماشین رو بده در مقابل ثمن، همین بنگاه برای مشتری ضامن ماشین رو، چون ضامن در اومد، و بالعکس هم اون ورش هم. پس یکی از مثال هایی که یک مال دو تا ذمه پیدا میکنه علل بدلیه اینجاست. و زمان عهدت العوضین، و ضامن شدن عهده یعنی تعهد عوضین، یعنی یه فردی ضامن میشه چه به عهده بگیره جبران کنه عوضین رو، لکل من البایع و من مشتری، اینم اندنا نزد ما هم اینجا دو ضامنی در عرض هم هست برای یک مال، چما فل ایزا، چنانچه ایزا الفواید همین تبیه نجرد. و همچنین زمان الاعیان المزمونه، بعضی عینها زمان با زمانه، مثلا شما به این نفر آریه میدید، آریه معمولی زمانت دارش نیست، مجان چه شرط زمان کنی، اما طلا و نقره رو آریه بدید زامنه، چه شرط زمانت کنه یا نه. یه نفر بیاد از همسایش، از خانم همسایش مثلا طلاهای او رو یه مجلسی میخواد بره آریه بگیره، تلف بشه زامنه، افراد تفرید بحثش نیست، تلف بشه زامنه، چون طلا و نقره به شرط زمانه، همیشه شرط هم نکنن زمان آوره. خب اینجا مستعیر زامنه برای معیر، اونی که آریه میگیره، اون آریه گیرنده آریه میخواد، اونم که آریه میده، خب مستعیر زامنه، تون طلا و نقره است. یه وقتم این فرد طلا و نقره رو چه به همسایه میخواد بده، یه مقدار نگرانه، یک فرد دیگری میاد میگه نگران نباش، تو طلا و نقره تو بده، من زامن. خب خود آریه جیرنده چه زامنه، جیب نداره، اونم زامنه، اینم زامنه، علل بدلی. زامن شدن برای اون عینهایی که خودش زمان داره، هم خودش زمان داره، یه نفر دیگه هم زامن میشه. الا مستقربه فی تذکره، بر اساس اون که در تذکره تبیین کرده و گفته الاقرب، این که هر دو زامنه. و گواه فی الایزاح، در ایزاح الفواید هم پسر علامه اومده تقویت کرده، گفته اقوا اینه چه میشه، اینم مثال سوم. مثال چهارم، اصلا دو نفر بیان برای یه نفر ضامن بشن، الان همین نحوه هست دیگه، یه نفر میره مثلا در بانکی وام میگیره، خب میگه دو نفر بیا ضامن امضا کنه، اون دو نفر ضامنن برای یک مال، به چه نحو ضامنن؟ نصفشو اون ضامنه، نصفشو این؟ نه. پس نحوه ضمانتشون چیه؟ میفرماید نحوه ضمانت اینها به این نحوه چه اینا علل بدل زامنه. می فرماید و زمان الاثنین لواحدن چمختاره ابن حمزه وقد حکی فخرالدین و شهید عن العلامه فی درسی، حکایت شد از فخرالدین، فخر المحققین و شهید در از علامه، این حکایت کردن در درسش، که انه نفل من عن زمان الاثنین الا وقت الاستقلا، همین کاری که در الان در بانک ها برای وام دو تا ضامن میخوان، همین اینها علامه در درسش فرموده چه اشکال نداره دو نفر ضامن بشه بر یک مال به وجه استقلال در عرض هم. استقلال یه وقت زمان طولیه، مثلا یه نفر ضامن میشه برای یک شخصی، من میگم آقای ضامن من چه تو رو نمیشناسم، تو ضامن میشی، خود تو ضامن میخواد، یه نفرم میاد ضامن ضامن میشه، اینها در طول همان. اما در عرض هم دو نفر زامن یک نفر بشه، اینو میگن زمان علل استقلال. علامه در درسش فرموده چه اشکال ندارد. قال و فرموده اصلا مثال داریم در حکم تچلیفی، همین مثال رو داریم. قال و نظیره فی العبادات الواجب الکفایی، نظیرش در عبادت واجب کفاییه. و فی الاموال الغاصب من الغاصب، در اموال هم نظیر این کسی یه چیزی دزدیده، دزدم از اون دزدیده، هر دو زامنن، اونم مستقلن، اونم علل بدل. ببینید یه وقت انسان ضمانت قرار میده، اینو این معاوضه است، قرار داده با اختیاره. یه وقت نه، غصب میکنه، اینجا دیگه قهرن زامنه. اونجا علل عقد زامن بود، دو نفر عقد ضمانت میبندن برای یک مال شخصی. اینجا چه غاصب علی الغاصبه، ضمانت قهری اتفاق میفتد، نه ضمانت ایجاب و قبولی به عنوان عقد. میگه همه اینها از یک منوالن. خب با این تبیینی که مرحوم شیخ تا اینجا چرد، روشن شد برای ما چه مالک میتونه به هر دو مراجعه کنه، چون هر دو بدهکار مالکن، اما بدهکاریشون علل بدله. اگر به یکی مراجعه کرد و او به دهی رو داد، از هر دو پاک میشه. پس به هر دو میتونن مراجعه کنن. این یک بحث. هازا حال المالک به نسب الى ذوی الایدی، این بحثی چه کردیم؟ رابطه مالک با این ذلیت ها، اینایی که مال مالک رو در اختیار گرفته بودن، بایه و مشتری و تا آخر. اما بحث دیگر این است که اما حال و بعض هم به نسب الى البعض، فلا ریب فی ان الله اذا رجع علیه لا یرجع الى السابق. اینجا باید توضیحاتی بدم خدمتتون. ببینید تا اینجا ما اثبات کردیم که مالک میتونه به هر دو مراجعه کنه، خب یا به مشتری مراجعه میکنه یا به بایه. اگر به مشتری مراجعه کرد، مشتری اگر غاره، مغرور، فریب خورده، خب به خاطر فریب مراجعه میکنه به بایه و اون غراماتشو میگیره، فقط اون مقدار ثمنشو نمیتونه. اما اگر به بایه مراجعه کرد، بایه اگر فریب داده، نمیتونه دیگه مراجعه کنه به مشتری. این قضیه قبلا خوندیم، اما میخوایم الان یه مقدار کلی بگیم. اصلا بحث فریب رو بذارید کنار. انگار دوتا دزده، یک دزد دزدیده، اون یکی دزدم خریده از او. در این حال هر دو هم میدونن این مال دزدیه، پس بحث غرور در کار نیست، بحث فریب در کار نیست. خب هر دو علل ید ما آخذت، میگه مالک به هر دو مراجعه میکنه، میگیره. اینجا اگر فرضم این است، فرض رو دقت کنید، فرض بس مهمتر از جواب بحثه. فرض این است که این مال تلف شده، اونم در دست چه کسی؟ اون مشتری چه دومی. خب اگر مالک به بایع مراجعه کنه، فتوای شیخ و صاحب جواهر این است که بایع مراجعه میکنه به مشتری، چون مال نزد او تلف شده، قیمت رو از او میگیره. فرض کنید هر دو دزدن، غاصبن، هر دو عالمن، آگاهن. اما اگر مالک به مشتری مراجعه کرد، مشتری نمیتونه، چون مال نزد او تلف شده. یعنی تلف شدن انگار سبب میشه ضمانت در او استقرار بیابد. این فتوای هم شیخ هم صاحب جواهره، البته با دو دلیل جدایی که داره. اما بعضی از بزرگان قائلن که نه، به هر دو رجوع کرد حق داره، اما هیچ کدام به هم مراجعه نمیتونن بکنن، چون هر دو غاصبن، هر دو زامنن، هر دو لو تلفه زامنن، تلف شده دیگه. یه وقت مشتری اتلاف کرده بود، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شاملش میشد. فرض اون نیست، فرض تلفه و فرض غرور رو هم بذار کنار، چون غرور رو خوندیم الان هم یه مقدار میخونیم. مهم تبیین این مسئله است، چه یه مقدار پیچیدگی هم داره. مهم این است تبیین کنیم چه اگر مالک به ما مشتری یعنی لاحق بعدی دومی مراجعه کرد، لاحق نمیتونه مراجعه کنه به سابق. چرا؟ چون مال نزد او تلف شده. اما اگر به سابق مراجعه کرد یعنی به بایه، چون نزد او مال تلف نشده مراجعه میکنه به از لاحق پولشو میگیره. چرا؟ شیخ اینو گفته. دلیلش مهم تبیین اینه. با تبیین پیچیده اینو گفته چه؟ انشالله وقتی رسیدیم توضیح میدیم. الان این قسمت رو بخونیم. هازا حال المالک به نسبه الى ذوی الایدی، این مال مالک، حال مالک نسبت به اون یدها. اما حال و بعض هم به نسبه الى بعض، اما حال بعضی به بعض، یعنی این یدها، این غاصبها نسبت به هم بحث میکنیم. میگه خب در بحث فرض غرور باشه معلومه. فلا رای بفی ان اللاحق ازا رجع علیه لا یرجع الی السابق. شکی نیست وقتی لاحق، وقتی به او رجوع بشه مراجعه به سابق نمیتونه بکنه، البته با یه شرط، ما لم یکن سابق موجبا لایگاهی فی خطر الزمان. مادامی چون سابقی فریب نداده، موجب نشده، سبب نشده که این لاحق در خطر زمان بیفته. بحث غرور باشه، بایه فضولی فریب داده ماشین رو فروخته به این مشتری جاهل، اونجا نه، مشتری میتونه مراجعه کنه، لاحق به ثابت مراجعه میکنه. اما اگر اون نباشه، هر دو غاصب باشن، دیگه نه، مال نزد هر کس تلف شده او ضمانتش استقرار داره. چما ان چدارای ریبفی ان سابق، هیچ شبهی نیست سابقی ازا رجع علی، وقتی رجوع شد به او و کان غارن للاحقهی و این فریب دهنده بعدیش باشه، یعنی بایه فضولی مثلا مشتری رو فریب داده باشد، لم یرجع علی، بله مراجعه نمیتونه، بحث غرور کنار. اما غرور نباشه یرجع. چرا لم یرجع؟ چون در غرور از لا معنا لرجوعی حلی، چون معنایی ندارد این سابق رجوع بر اون لاحق کنه به اون چیزی که اگر لاحق پرداخت میکرد میومد از اون میگرفت. به ما لو دفعه اللاحق زمنه له، این سابق زامن اون بود، اون مال بود. پس محل کلام ما غرور رو بذار کنار، فریب رو بذار کنار. با بحث فریب قبلا روشن کردیم، الان هر دو دزدن. اینا اولین بحثمون این روشن شد که مالش به هر دو میتونه مراجعه کنه. دومین بحثمون این است اینها به همدیگه رابطه دارن. آیا لاحق و سابق، اگر مالک به لاحق رجوع کرد، این لاحق به سابق میتونه رجوع کنه؟ اینا میگن نه. اما اگر به سابق رجوع کرد، ایشون میگه که میتونه به لاحق رجوع کنه. چرا؟ میگه چون مال نزد او تلف شده. خب تلف شدن چه خصوصیتی داره چه ضمانت رو در او استقرار میده؟ میگه فالمقصود بالکلام، مقصد ما در اینجا بحث ما اذا لم یکن غارا له، زمانی است که فریب نداده باشد. لم یکن اسمش سابقه، لهو یعنی لاحق، سابق لاحق رو فریب نداده باشد، حکم این است سابق میتونه به لاحق مراجعه کنه. چرا؟ انشالله چون پیچیده است این قسمت ها، یکی دو جلسه رو با تعنی میخونیم تا روشن بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.